داشتنی کنار من هستن با دختر خانم گلشون. با اجازتون اول اسم دختر خانمتون رو بپرسم. سلام.
سلام.
اسم شما؟
من الهه خان کانلو.
الهه خانم، دختر گلمون چند سالشه؟
من 11 سالم.
خدا حفظت بکنه. بریم سراغ مامان که ببینیم تا حالا در مورد فلسفه چه چیزی برات صحبت کردن.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، دختر من در مورد فلسفه وجود خداوند چندین دفعه سوال کردن چجوری میخواییم بدونیم که خدا هست، کجا هست، چطور هست، که با توجه به این که حالا سنش کم بوده توی این موارد مثلا سوال پرسیدن، من همش چیزی که بهش میگم الان کلامی که از شما برها شنیده میشه یا این که نوری که تو دلت هست، اینی که مثلا خودت داری میپرسی خدا، این خودش صدای خداست. یعنی این که مثلا شما وقتی صدای تپش قلبتو میشنوی، وقتی که از من میپرسی، با من حرف میزنی، اینا همه وجود و نشانه ای از خداوند هست. و این که دختر من واقعا خوش اخلاقه، واقعا توی سمت و سوی دین و خدا و این که دنبال و پیگیر شناخت خداوند هست، واقعا خدا رو شاکرم از این نعمت بزرگی که به من داده.
خدا رو شاکر، خدا حفظش بکنه. الهه جون، مامان که خیلی قشنگ صحبت کردن، میتونی یه کوچولو از صحبت مامان برامون تعریف کنی؟
اینکه خدا چجوری مراقب مامان وقتی که مثلا ما به خدا ایمان داشته باشیم، خدا هم مثلا نماز بخونیم، از خدا پیروی کنیم، ازش چیزی بخوان میتونه بهمون بده.
آفرین، خیلی قشنگ گفتی. ممنونم خانم، متشکرم، زنده باشی، موفق باشی. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارتون.
خدافظ.
خب من اومدم سراغ یه مامان گل و دوست داشتنی دیگه که در مورد چرایی و فلسفه و سوالهای کودکانمون ببینیم که مادر گلمون در مورد این مسائل با دختر خانم گلشون چطوری صحبت میکنن. سلام.
سلام.
همه یه گل دختر رو داریم؟
بله، همه یکیه. در مورد سوالتون، والا من دخترم خودش خیلی کنجکاوه و همه یعنی کوچکترین مسائل براش مهمه که مثلا دلیلش براش مشخص باشه و خیلی سوال میپرسه. حالا ما هم سعی میکنیم به تناسب سنش و مقدار فهمش بهش جواب بدیم. بعضی چیزا ممکنه مثلا انقدر پیچیده باشه ذهن بچه رو مثلا درگیر کنه یا مثلا حالت استراب بهش وارد کنه. سعی میکنیم خیلی اون مسائل رو وارد نشیم. ممکنه خیلی مثلا چه میدونم یه جواب کوتاهی میدیم ما قانع نشه. اگه متناسب سنش نباشه، سعی میکنم حالا با مثال، با بازی، با شوخی مثلا اونو از ذهنش دور کنم، ولی معمولا اونی که در مثلا حد ذهنش و در حد سنش باشه جواب میدم. حالا سعی میکنم مثلا یه مثالی براش بزنم که قابل فهم باشه براش ملموس باشه، از زندگی خودمون، از چیزایی که دیده، از بازیاش، اینجوری سعی میکنم یه چیزی که برای اون قابل فهمه، قابل لمسه رو در واقع ازش استفاده کنم، بتونه متوجه در واقع اون سوالی که داره بشه.
بسیار عالی، ممنونم. انشالله که موفق باشین. گل دخترم مناقبت به خیر باشه. متشکرم ازت. خدا نگهدار.
شما خدا نگهدارت.
گیتی خامنه هستم و این برنامه میدان مادره.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیات تا بغل بکنی و صداش کنی. دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه، بچه ها همه مهمونه سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم. به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگ تو پر برکت و فراخونی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغونی باشه.
خیلی ممنونم که همراه هستید با میدان مادر و این برنامه رو دارید میشنوید. بحث امروزمون فلسفه برای کودکانه، چیزی که قراره بهشون یاد بده از جنبه‌های مختلف زندگی نگاه بکنن و بهتر تصمیم بگیرن و بهتر انتخاب بکنن. چی بهتر از این؟ میزبان خانم دکتر فائزه رودی هستم، ایشون دکترای فلسفه دارن و مربی تحصیلگر فلسفه برای کودکان یا همون فبک هستن. خانم دکتر رودی، در بخش قبلی یه نکته گفتید راجع به تفکر مراقبتی، یه سری بیشتر راجع به این تفکر برامون میگید که شامل چه چیزهایی، قراره چه اثری روی بچه‌ها بذاره؟
ببینید، وقتی ما درباره تفکر مراقبتی صحبت میکنیم، حالا بعضی از کتاب ها و ترجمه ها هم تفکر مسئولانه ذکر کردن،
بله.
منظورمون اینه که بچه ها حواسشون به همدیگه باشه، که بعدن حالا براتون بیشترم توضیح میدم که چجوری میشه که بچه ها حواسشون به هم هست. حالا تو قسمت قبل گفتم یه نمونش اینه که وقتی کسی صحبت میکنه حرفشو قطع نکنیم، این در طول اجرای 8 جلسه 10 جلسه اتفاق میفته، نه اینکه ما جلسه اول بریم بگیم بچه ها اگه کسی حرف زد حرفشو قطع نمیکنید. این آموزش ثابت شده که هیچ اثری نداره، جواب نمیده و بعد توی کلاس های مدرسه و درس و اینا هم میبینیم. این به مرور زمان اتفاق میفته و با مهارتی که اون مربی داره. نکته دیگه اینه که وقتی یه نفر داره صحبت میکنه همه بهش گوش بدن و به حرف اون آدم گوش بدن. ما یه موقعهایی به حرف دیگری گوش میدیم ولی تو ذهنمون داریم سوالهای خودمون، جوابهای خودمون، به حرفهای خودمون فکر میکنیم. برای همین گاهی اوقات ما از بچه ها میپرسیم دوستت الان چی گفت؟ یعنی همینی که دوستت الان چی گفت نشون میده که به حرفش گوش داده یا تو عالم خودش بوده. اینکه سخن با طعنه یا ناخوشایندی نگیم، طعنه نزنیم به همدیگه وقتی داریم پاسخ سوالهای همدیگه رو میدیم، یکی از اهداف تفکر مراقبتیه. توی حلقه کندوکاو فلسفی فبک کسی مجبور به حرف زدن نیست، ولی حواسمون هست که چه کسی کمتر صحبت کرده. وقتی ما از بچه ها میخواییم یکی رو انتخاب کن که جوابتو بده یا یکی رو انتخاب کن که صحبت کنه، اون بچه به مرور زمان یاد گرفته که دوستاشو نگاه کنه و اون کسی رو که کمتر صحبت کرده انتخاب کنه. و نکته آخر این که قبل از پرسیدن خوب به پرسششون فکر کنن، اینکه هر پرسشی به ذهنشون اومد یا هر سوالی که داشتن رو سری نپرسن، قبل از اون خوب فکر کنن و بعد پرسششون رو بپرسن.
یعنی شکل ظاهری آموزشی کلاس فبک اینطوریه که بچه ها همه با هم در تعاملن، درسته؟ یعنی معلم متکلم وحده نیست، مربی.
دقیقا.
و این کلاس با تمام بچه هایی که داخلش دارن شرکت میکنن گردونده.
دقیقا. حالا من نکته خوبی رو گفتی درباره شکل ظاهری. اصلا شکل ظاهری کلاس‌های فلسفه با کلاس‌های مدرسه متفاوته. ما تو کلاس‌های فلسفه برای کودک به صورت دایره میشینیم، معلم هم کنار بچه‌ها تو این دایره است. یعنی یک نفر از بیرون وارد شه بیاد این کلاس رو ببینه متوجه نمیشه که اینجا الان کلاسه، در حالی که توی کلاس‌های سنتی بچه‌ها پشت کلاهای همدیگر رو می‌بینن، چون پشت سر هم می‌شینن، احساسات همدیگر رو متوجه نمی‌شن، رو در رو نمی‌شن، چشم تو چشم نمی‌شن، بخوان پاسخ همدیگر رو بدن، این امکان براشون وجود نداره. و بعد معلم متکلم وحده روبروی بچه‌ها ایستاده و داره ذهن بچه‌ها رو از اطلاعات پر می‌کنه. همین شیوه تعاملیه که در واقع و شیوه نشستن و اینکه معلم خودش رو یکی از بچه ها میدونه باعث میشه که اون تفکر مراقبتی شکل بگیره. شما توی کلاس های سنتی دائم ممکنه معلم بخواد رو میز بزنه یا بگه از نمرتون کم میکنم یا بگه نمیدونم نرو پشت دوستت قایم شو، نرو زیر میز، اون با آخری ها مشکل داشته باشه، ولی تو نشستن دایره وار این اتفاق نمیافته. و یه نکته که دلم میخواد بگم، نشستن تحصیلگر یا مربی بین بچه ها فقط یه نشستن ظاهری نیست. معلم میخواد بگه منم دارم از شما یاد میگیرم، منم دارم ایده های شما رو میشنوم، منم دارم به حرفای شما گوش میدم. و واقعا اگر مربی با تک تک سلول های وجودش و باور به این که داره از بچه ها یاد میگیره بشینه تو جمع بچه ها، خیلی حرفا برای یاد گرفتن بچه ها دارن که آدم ازشون یاد بگیره، و این بارها تجربه شده که بچه ها حرفایی دارن که آدم ازشون یاد میگیره. این درباره شیوه اجرا بود که دلم میخواست بگم، و بگم که فقط شکل ظاهری نیست، همین تفکر مراقبتی تو دلشه، همین یادگیری و آموزش تو دلشه، و اینکه بالاخره بچه ها با اون چشم تو چشمی که با هم میشن احساس صمیمیت و حس گفتگو رو پیدا میکنن.
چقدر عالی. پس شیوه شکل ظاهری و اجرای کلاس ها به این صورته. و یه سوال دیگه که بر من پیش اومد، فکر نمیکنم تعداد این جلسات حالا از 12 تا بیشتره.
ببینید کمترینش 8 جلسه است، بیشترینش 12 جلسه. خب. ولی مدارس وقتی با مربیا در واقع قرارداد می‌بندن، یک سال تحصیلی میشه که من خودم هم این تجربه رو داشتم. برای اون یک سال تحصیلی خود مربی میتونه توی برنامه ریزی درسی که داره بگه مثلا من 8 جلسه میخوام روی این بخش کار کنم و 8 جلسه دوم این کار رو انجام بدم. به خاطر اینکه بین 8 تا 10 جلسه یه برنامه ریزی خیلی خوبی شکل میگیره و بیشتر از یک روز در هفتم نباید باشه و تکلیف تو خونم نباید داشته باشه، ادامه دارم نباید باشه. یعنی بچه باید با اون چیزی که یاد گرفته بره بیرون،
ذهنش درگیر
و اون نکته، بله اون نکته هایی که گرفته دقیقا ذهنش رو در طول هفته درگیر میکنه و در جای مناسب خودش استفاده میکنه.
حالا اگر در مدرسه بچه ها از این کلاس استفاده نکنن و حالا در سایر مؤسسات باشن، نهایتا 12 جلسه با این مربی و دوستانشون میرن.
با دوستانشون میرن.
ولی خب حساب بکنیم که محیط خانه اینطوری نیست.
درسته.
آیا ممکنه بعد اینکه بچه ها این کلاس ها رو به پایان رسوندن و دوباره وارد محیط خانواده شدن باز چیزایی که یاد گرفته بودن یادشون بره؟ باید ما کار خاصی بکنیم؟ مادرها باید کار ویژه‌ای انجام بدن در کنار این آموزش یا نه؟
من توصیه‌ای که به مادرها دارم اینه که اولا اینکه خود خانواده ها در جریان قرار بگیرن، صرفا بچه رو نبرن کلاس فلسفه بذارن بعد بیان تو خونه و بعد خودشون هیچ اطلاعی از فلسفه برای کودکان نداشته باشن. ما مؤسساتی رو داشتیم که در کنار فبک برای بچه ها برای والدینم 2 جلسه یا 3 جلسه کلاس گذاشته و براشون گفته که تو این فضا چی داره اتفاق میفته و تفاوت خانواده ها تو مواجهه با پرسش های بچه ها یا دغدغه های ذهنی بچه ها چی باید باشه. به نظرم خانواده ها مهمه که توی جریان کلاس بچه ها قرار بگیرن. و نکته دیگرش این که شاید حالا در ادامه این یه خانواده‌ای بپرسن که حالا ما اصلا بچه‌مون رو کلاس نذاشتیم، خودمون آیا میتونیم باهاشون فلسفه کار کنیم؟ واقعیتش اینه که به معنای اختصاصیش نه، به معنای تخصصش که شما برید با بچه فلسفه برای کودکان کار کنی، چون بالاخره مهارته، یه مهارتیه که بابتش دوره تربیت مربی میگذرونن و میرن یاد میگیرن. ولی توصیه اکید میکنم به مادرها چند تا نکته رو رعایت کنن. مادرها وقتی بچه هاشون میان ازشون سوال میکنن، بلافاصله پاسخ سوال بچه ها رو ندن، ازش بپرسن خودت چی فکر میکنی؟ بله. ایده ای تو در این مورد چیه؟ بعد باهاش وارد گفتگوشن. من متاسفانه این صحنه رو زیاد میبینم که مادر توی گوشیشه، بچه میاد سوال میکنه، مادر بدونه که سرشو از رو گوشی برداره یه جواب سرسری میده و بچه میره، یا مادر داره با تلفن حرف میزنه یا با بغل دستیش داره صحبت میکنه. توی یه فضای امنی اجازه بدیم بچه‌مون اگه سوالی داره خودش هم به اون سوال فکر کنه. اصلا نترسن مادر از اینی که حالا خب پس ما بلد نیستیم جوابشو، اگه بچه‌م یه سوال دیگه پرسی چی بگم؟ هیچی بگید نمیدونم. قرار نیست ما همه چی دان باشیم، ما فقط با بچه وارد گفتگو بشیم و اجازه بدیم درباره اون دغدغه‌ای که داره خودش هم فکر کنه، خودش هم پاسخ براش بیاره. و نکته دیگه این که این گفتگو درباره محتوای یک کتاب داستان خیلی مؤثره. ما یک کتاب داستان رو صرفا برای بچه‌مون نخونیم ردشیم بره.
بله.
در واقع اون کتابی که میخوایم بخونیم ردشیم بره رو بذاریم برای آخر شب که بچه میخواد بخوابه. در طول روز وقتی داریم با کتابی برای بچه‌مون میخونیم، به ویژه بچه‌های زیر 7 سال که هنوز خودشون سواد ندارن، حتما درباره محتوای کتاب با بچه وارد گفتگو بشیم، نظرشو بپرسیم، نظرشو درباره شخصیت‌ها بپرسیم، احساسشو بپرسیم، حتی ازش بپرسیم که به نظر تو پایان این کتاب میتونست جور دیگه ای باشه و اگه تو بودی چه جوری تمومش میکردی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون بابت راهکارهایم که دادین، سپاسگزارم. الهی که همه پدر و مادرها بتونن این شرایط رو برای فرزندانشون فراهم بیارن. برای چی؟ برای اینکه بچه‌ها درست فکر کردن رو یاد بگیرن. حالا اگر هم که شرایط کلاس گذاشته رو به هر دلیلی نداریم، شاید خوب باشه که سعی کنیم این مهارت‌ها رو اول در خودمون تقویت بکنیم و بعد خب قطعاً بچه‌هامون از ما الگو می‌گیرن دیگه، ولی بعد از اون شاید بتونیم بیشتر راجع به این مسئله با فرزندانمون هم صحبت بکنیم، هم تشویقشون بکنیم به فکر کردن، به درست فکر کردن و به تصمیمات بهتر گرفتن. خانم دکتر رودی، از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشی.
زنده باشی.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من یه پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده ایم.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران. همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
میدان مادر.
از شما ممنونم که تا پایان این برنامه از میدان مادر همراه ما بودید. انتقاد، نظر، پیشنهاد، نکته و تجربه هاتون رو حتما و حتما به دست ما برسونید. 30094 در اختیارتونه. ما هم مشتاقیم که نظرات شما رو بخوانیم و دعوتتون میکنم به فکر کردن راجع به تمام شؤونات زندگی. فکر کردن چیزیه که مغز ما رو اولا ورزش میده و بعد هم اگر با مسائلی که باهاش روبرو هستیم به صورت بدیهی و سرسری و سطحی برخورد نکنیم، قطعا خیلی خیلی اوضاع بهتر خواهد شد و تصمیمات بهتری هم میتونیم بگیریم و بعد از اون در مرحله بعد اینکه بتونیم فکر کردن درست رو به بچه‌هامون یاد بدیم و دیگه نگران آیندهشون اونطور که قبلا نگران بودیم نباشیم و خلاصه یه ابزار ماهیگیری بدیم دستشون دیگه. بهترینا رو از خدای بزرگ برای شما بچهای گلتون میخوام. وقت و عاقبتتون بخیر. خداحافظ.
ما کم میار پیشت حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، بردی از من و دل برترین دنیایی، هر کی بگم کم تو خالق رویایی، زربانم با تو رویه به دعات برگیره، مادرم عشق همینه، زربانم با تو روی سر میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشق همینه. این حس عاشقی تا بی نهایت مادر، بس که هوا داری روشن همه راه، هر جا برم دعات تا همیشه همراه، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشق همینه، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشق همینه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بازگشت یک دوست قدیمی. همسایه، سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران. همسایه سلام، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسم نداره، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تاب طوفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو، بازم من عصیم سر، بی مال و بی پرمان، جای تنهایی در سینه ها مانده، رفته مجنون و لیلا به جا مانده، از مستی و مینا و می اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
درسته که کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا؟
که
میشه اگه واسطه نباشه، از دست اولش بخریم میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته، هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنه.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف به قیمت بخریم. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیره که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوستر و تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نظیر،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا تهران است، جام جم استدیوی پخش شبکه رادیویی تهران.